الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، شهدای عزیز انقلاب و در این شب جمعه نثار ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، پدران و مادران خودتون صلوات دیگری عنایت کنید. موضوع سخن ما شگردهای شیطان، راه‌های نفوذ شیطان در حیطه زندگی انسان بود که گفتیم از سه دریچه و در وارد می شود. یکی در حوزه دین، یکی در حوزه اقتصاد و یکی در حوزه اخلاقیات. دو شب گذشته راجع به اخلاقیات در باب تزیین صحبت کردیم، گفتیم یکی از شگردهای شیطان به حسب آیات قرآن این است که سراغ جلوه‌گری و زینتگری میاد. چی رو زینت میکنه؟ دنیا را، دنیای فانی را باقی نشان میدهد. این یک. دوم، دنیای بی ارزشی که برای شما خلق شده یه جوری نشان می دهد که کأنه شما برای دنیا خلق شدید. از این مبحث که بگذریم، قرآن می گوید یکی دیگر از شگردهای شیطان در راه تزیین، تزیین عمل است. یعنی عمل بد شما را چنان خوب جلوه می دهد، استغفار که نمی کنی بماند، بر اون عمل بد افتخار هم می کنی. این خیلی بده. قرآن آیات متعددی در این باره دارد. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. تزیین می کند شیطان هر آنچه را که انسان عمل می کند. اون وقت انسان وقتی گمان کرد به اشتباه که عملش عمل خوبیه، سرانجامش دیگه پیداست چی میشه. این آیه قرآن رو عنایت کنید، همون سوره دوم قرآن، سوره بقره، گمانم میرسه آیه 11 و 12 باشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خدا میگه به بعضیا وقتی بهشون میگیم کار بد نکن، فساد نکن، لا تفسدوا في الارض، میگن انما نحن مصلحون، کار ما که اصلاحه، ما که داریم کارهای خوب میکنیم. خودشون رو مصلح میبینن، اصلاح طلب میدانن، اصلاح طلب قرآنی ها، خودشون رو اصلاح طلب و مصلح میدانن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. قرآن و خدا میگه اینا مفسدن، ولی درک نمی کنند که کارشون فساده. کی آمده اینجا جا به جایی انجام داده؟ فساد رو صلاح داره نشون میده. قرآن میگه شیطان. در سوره کهف آیه 18 اگر با دقت این آیه را تلاوت کنی چه مفهوم بزرگی دارد. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون الصنعا. خدا میگه ای حبیب ما، ای خاتم انبیا، ای محمد مصطفی، به مردم بگو. خواهران خوب دقت کنند، برادران عزیز من خوب عنایت کنید. خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو هل ننبئکم، بهتون خبر بدم اخسر مردم کیه. نمیگه خاسر. ولعز ان الانسان لفی خسر، او یه حرف دیگری است. خسارت یه حرف، اخسر بودن یه حرف دیگری است. یعنی کسی که خسارتش از همه بیشتره. میخواید بهتون خبر بدم اون کیست که خسارتش از همه بیشتره؟ کیه؟ اونایی که کار بد میکنن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کاراشون خیلی خوبه، فکر میکنن خیلی خوب دارن کار انجام میدن. متدینه، انقلابیه، هیئتیه، هرچی از این عناوین میخوای بهش ببند. اما اگر بذاری زیر ذره بین قرآن و امام زمان، یه ذره در روش میکشه، میگه این از اخسرین اعماله. حج رفتن کار بدیه؟ نه. قافله پیاده از مدینه حرکت کرد به سمت مکه، خدا قسمت من و شما هم بکند انشاءالله با سقوط آل سعود انشاءالله. خب 150 نفر کاروان قدیم زمان پیغمبر اکرم و زمان امام صادق و امام باقر، 150 نفر راه افتادن برفتن. اولین ظهری که رسیدن توی سایبانی قافله ایستاده مردم نهار بخورن، رفتن سراغ بار شترهاشون، سفرهاشون رو پهن کنن. یه وقت یه منادی ندا زد هیچ کس سفرهشو باز نکنه، امروز همه تون مهمانید. مهمان کی؟ حسین ابن ابوالعلا. یه آدم پولدار مدینه تو کاروان، یه گله گوسفندم راه افتاده دنبال این کاروان، هر روز یه گوسفند ذبح میکنه، اهالی کاروان رو نهار میده. فردا ظهر همین قصه، پس فردا همین قصه، روز بعد همین قصه، تا رسیدن مکه. از مکه برمیگردند مهمان حسین ابن ابوالعلا، روز بعد مهمان حسین ابن ابوالعلا، رسیدند به مدینه. به نظر شما کار بدیه؟ حج بده؟ نه. اطعام حاجی بده؟ نه. سفره پهن کردن و غذا دادن بده؟ نه. حسین ابن ابوالعلا میگه وقتی از حج برگشتیم فامیلا آمدن دیدن زائر مکه، آمدن و رفتن. دو سه روز بعد من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم حتما خبر کاروان ما به آقا رسیده، آقا من رو تشویق میکنه. تا سلام کردم دیدم حضرت با اکراه جواب منو داده. گفتم آقا منم، فرمودن دیدمت. آقا یه تقبل الله برای حج ما نمیخواید بگید؟ فرمود نه. چه حج؟ گفتم آقا ما با 100 نفر 150 نفر رفتیم حج. فرمود شنیدم. خدا توفیقی به ما داد، هر روز یه گوسفند زدیم زمین، مردم رو اطعام کردیم. حضرت فرمود متاسفانه اینم شنیدم. گفتم آقا چرا متاسفانه؟ فرمود حسین ابن ابوالعلا تو راه خانه خدا هم ثروتت رو به رخ مردم کشیدی؟ تو با خودت فکر نکردی یه کسی میان کاروان باشد
با خودش فکر کنه بگه ای خدا کاش به من ثروت حسین ابن ابوالعلا رو میدادی، به جای اینکه هر روز ما سر سفره حسین ابن ابوالعلا باشیم او سر سفره ما میشه. است اگر برای خدا بود یه روز بس بود. چرا مؤمنین رو خجالت میدی با سفره‌ای که به ظاهر احسان است، اطعام است؟ شیطون کلا سرت گذاشته حسین ابن ابوالعلا.
و زین لهم الشیطان و اعمالهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. چقدر از این آیات مشابه ظاهرش، آقا ببین چقدر خوبه،
من میام منبر بده، همه تون میگیم به به خیلی هم عالی، اما اگر رفت زیر ذره بین امام زمان میگه تو رفتی بالا منبر خودتو نشون بدی یا حدیث امام صادق رو به مردم برسونی؟ شما آمدی تو مهدیه برای اینکه دیگران بگن باریکلا شب ما رمضون رفت تو خانه امام زمان، ته قلبت چی بود؟ اونو امام زمان میبیند، ظاهر کار را شیطان آراسته میکند، میگه بذار بیچاره دلش به همین منبرش خوش باشه، دلش به همین مهدیهش خوش باشه. الله اکبر، که چقدر شگردهای عجیبی این شیطان داره. و زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی الکافرین. اینم یه آیه دیگه. و کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. چقدر قرآن زیبا حرف میزنه. ترجمه کنم این آیه رو. شما اسراف میکنی، شیطون میاد شکلش رو عوض میکنه، میگه به به عجب سفره انداختی، ها سخاوت و دست و دلبازی در سفرت پیداست، اسرافت را سخاوت نشون میده. امروز شما در جامعه ما ببین به اسم چشم و همچشمی، سخاوت به رخ کشیدن، چه اسراف هایی که نمیشود. تو هواپیما میشینی یه گوشه ناخنک زدی به یه چیزی، کل غذا رو میریزن تو سطل آشغال. چرا؟ کلاس داره آقا، همه رو میریز سطل آشغال، این کلاسه. هتل 5 ستاره دعوت میشی شام، سر شام نگاه میکنی یه سوم دیس چلو باقالی با گوش دست خورده، بقیهش صاف میره تو سطل زباله، جلو چشم من و شما میریزن تو سطل زباله. چرا؟ این هتل حاج آقا 5 ستاره است، کار غیر بهداشتی نمی کن. قرآن میگه و زین للمسرفین، شیطون زینت داده برای اسراف کارها، کارشون رو خودشون خبر نداره. میریزی میپاشی ولخرجی میکنی که همه بگن دست و دلباز است. قرآن میگه تو مصرفی، شیطان میگه بکن. خیلی عالیه، ببین مردم دارن ازت تعریف میکنن، میگن دست و دلبازه. اونقدر اعمال داریم باطنش خراب ظاهرش خوب. کی این ظاهرها رو خوب میکنه؟ قرآن میگه شگرد شیطان است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهبهانی را در کربلا، از علمای بزرگ. در زمان ایشون یه اتفاق عجیبی تو کربلا افتاد. امشب شب کربلا و شب زیارتی امام حسین، خدا یا به زودی زود قسمت همه ما بفرما. یه ایرانی بود مثل شماها، آدم بسیار 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 متدینی بود در کربلا، 20-30 سال تو کربلا زندگی میکرد، شغلش هم تربت فروشی بود. هر کی تربت خاص امام حسین میخواست، خالص ناب، میامد پیش حاج حسن تربت فروش. اینقدر علاقه به امام حسین داشت، خادم افتخاری حرم بود، سالها گذشت شد رئیس خدام حرم امام حسین زمان مرحوم آیت الله بهبهان. حاج حسن تربت فروش میگه یه روزی تو حرم مشغول خدمت بودم، یه وقت دیدم از کنار ذریح امام حسین صدای شیون بلند شد، دویدم چی شده؟ گفتن حاج حسن کیف این پیرزن روی دزدی کنار ذریح زد. بیچاره زائر از ایران آمده تمام موجودیشو برد. میگه فورا دستور دادم به خدام حرم، گفتم در همه حرمو ببندید، تمام درها بست، همه رو بست. یه چهارپایه گذاشتم رفتم رو چهارپایه، گفتم آیون ببخشید از همتون عذر میخوام، خاک کف پای همتون توتیای چشم من، اما برای اینکه مال این سرقت دزدی باید پیدا بشه من ناچارم هر کی میخواد بره بیرون باید بگردمش، از همتونم عذر میخوام. آقا دستور داد همه را گشتند اما کیف پیدا نشد. میگه برگشتم دیدم پیرمرد خیلی پیرزنه خیلی منقلب، یک نگاهی به من کرد گفت شماها که عرضه ندارید از حرم امام حسین نگهداری کنید، کی گفته لباس خادمی بپوشید آبرو امام حسینم ببرید؟ حاج حسن میگه به من خیلی برخورد، آخه یه آدم متشخص برای پول که نیامده خدمت کنه تو حرم، کسی هم اینطوری نیش زبان بهش. گفتم خواهرم مادرم چقدر پول داشتی من از خودم بدم؟ گفت پول تو رو میخوام چیکار، پول تو به رخ من بکشی. زنه عصبانی بود همیزو گفت ما هم چیزی نمیتونستیم بگیم اما دلمون شکست. از زنه فاصله گرفتم اومدم این ور زری، دستمو گرفتم به شبکه های زری، گفتم حسین جان این رسم میشه کسی دزدی کنه تو حرمت چوبشو من بخورم؟ آخه من چه گناهی دارم حسین من؟ ما که پس پرده های عالم رو نمیدونیم، اما تو که میدونی دوز کیه به من بگو دوز کیه معرفیش کنه. میگه با یک دل شکسته اینو به امام حسین گفتم اما بازم خبری نشد. زنه داشت از حرم میرفت بیرون، گفتم شما کجایی؟ گفت همین مسافرخونه. گفتم باش اگه کیفت پیدا شد من میارم برات. آمدم خانه اما عصبانی ناراحت. زنم یه لقمه شام برای من آورد، گفتم شام نمیخوام. گفت چه تا آجسن؟ گفتم امروز یه اتفاق عجیبی تو حرم افتاد حالم دگرگونه. گفت حالا یه لقمه شام؟ گفتم نمیخوام برو بیرون. سرمو گذاشتم خوابید. حاجسن تربت فروش میگه آیت الله بهبهانی تایید میکنه، میگه همون شب که ایشون در خواب رفت میگه تا چشمام گرم شد یه وقت دیدم که انه کوچه ما تو کربلا شلوغ ازدحام، در خانه رو باز کردم دیدم سیل جمعیت داره میاد طرف ما. گفتم چه خبره؟ گفتن حاج حسن خوشا به حالت، آماده باش آقا امام حسین داره میاد خانه. میگه تو عالم خواب دویدم پا برهنه بیرون، رسیدم محضر امام، دست حضرت رو بوسیدم، آقا رو آوردم تو خانه. آجان شما کجا؟ خانه ما کجا؟ فرمودن آمدن بهت بگم حاج حسن ناراحت نباش، پیرزن ناراحت بود چیزی بهت گفت، قصه نخور. آمدم اینجا ازت دلجویی کنم. میگه همون حرفی که کنار زریح زده بودم باز تکرار کردم، گفتم آقا شما که میدانید دزد کیه چرا به ما معرفی نمی کنید؟ میگه حضرت با یه عتاب و خطابی به من فرمود حاج حسن تو فکر میکنی ما اینجا نشستیم مردم رو رسوا کنیم؟ من بشینم بگم دزد کیه؟ حاج حسن اگر من بخوام بگم دزد کیه میخوای بگم اول دزد کربلا کیه؟ گفتم آقا کیه؟ فرمود خودت. گفتم آقا من؟ فرمود بله تو. گفتم چطور آجام؟ فرمود حاج حسن شغلت چیه؟ گفتم آقا تربت شما رو میفروشم. فرمود اگر تربت مال منه تو چرا پولشو میگیری؟
اگر تربت مال خودته چرا میگی تربت سید الشهدا؟ اگر تربت مال منه چرا زائرم یه تربت ازت میگیره پولشو تو میگیری؟
میگه یه دفعه فهمیدم، دستامو تو عالم خواب گذاشتم رو سرم، افتادم زمین. گفتم آقا جان چه غلطی بکنم؟ حضرت فهمید هیچ کار نمیخواد بکنی، صبح که رفتی حرم یه گداییست نیمه فلج کنار اون سقاخونه، یه سجاده پهن کرده اونجا میشینه مردم کمکش میکنن، با احترام میری سراغ سجادهشو میزنی کنار، یه خورد زمین رو چال میکنی، کیف پیرزنه اونجاست، اما آبروشو نبری ها.
ما اینجا ننشستیم آبروی کسی رو ببریم. کیف پیرزنه رو بهش برگردون، دیگه از این حرفا هم نزن. حضرت اینو گفت، من از خواب پرید، دیدم هر روز یک ساعت به اذان صبح دوان دوان آمدم تو حرم، اونقدر گریه کردم، خدایا من چه خاکی به سرم کنم، یه عمری فکر کردم مال حلال دارم.
اول طلوع آفتاب چارپایی گذاشته وایساده، آیت الله بهبانی شما وایسید گوش کنید، من چه جور آدمیم؟ آقا فرمودن حاج حسن بسیار آدم خوبی هستی، مقدس تربت خالص میدی. گفت نه، اول دزد کربلا به تأیید امام حسین منم، هر کی تو کربلا از من تربت خریده بیاد پولشو پس بگیره. چرا؟
گفت آقا امام حسین گفته اینا مال منه، تو چرا پولشو بگیری؟ آیا اگه مته به خشخاش بگذارن از نظر فقهی، از نظر حکمی، از نظر آیات قرآن، به خدا نون حلال خیلی کمه و ماها خیلی همون کمیم که حلال خوریم. خیلی
کی داره تزیین میکنه دنیا رو برا من و تو؟ فکر میکنیم خیلی آدم های خوبی هستیم؟ شیطان. من و شما چی هستیم؟ قرآن میگه و زین لفرعون سوء عمله. شیطان یه کاری میکرد که فرعونی که ادعای خدایی میکرد، میگو انا ربکم الاعلا فعبدونی، او هم کار خودش رو خوب میدانست.
بهش خبر دادن بناس یه کودکی به دنیا بیاد ریشه تو رو بزنه. سحره بهش خبر دادن، کاهنا بهش خبر دادن، گفتن یه همچی مولودی به دنیا میخواد بیاد. دستور داد تمام زنان باردار رو بررسی کنن، هر زنی بچه پسری به دنیا آورد همونجا جلو مادر سر ببرن. تاریخ نوشته 14,000 کودک را سر برید. شیطان یه کاری میکنه، همین فرعون طبق نص صریح آیه قرآن عمل خودش رو عمل خوبی ببینه. زویم آقا برای حفظ نظام لازمه من بچه هارم بکشم. فهمیدی چی گفتم؟
برای حفظ حکومت من لازمه بچه شیرخوارم سر ببرم، اگه من نباشم مردم نون ندارم بخورم، پس من باید باشم. 14,000 بچه هم مردن فدا سر. با فرعون این کار رو میکنه، من و تو رو رها میکنه. هارون الرشید خدا لعنتش کنه انشاءالله، بر هارون و بر مأمون هر دو لعنت. آمده تو مدینه کنار قبر پیغمبر موسی بن جعفر داره زیارت نامه میخونه، دستور داد موسی بن جعفر رو بگیرن در قل و زنجیر کنن بفرستن سمت بغداد، زندانی کند موسی بن جعفر را. اینا رو شنیدی بلدی، اما این حرف رو گوش کن. آمد هارون کنار قبر پیغمبر، گوی یا رسول الله ازت معذرت میخوام، اگر دست بچت و نوعت موسی بن جعفر دست بند زدم، اما دیدم موسی بن جعفر وجودش برای اسلامی که تو آوردی مضر است، داره تفرقه تو مسلمان ها میندازه. شیطان رو نگاه کن، موسی بن جعفر رو دستگیر میکنه که برای اسلام موسی بن جعفر مضر. و زین لفرعون سوء عمله. الله اکبر. کذالک زین للمسرفین سوء اعمالهم و زین لهم سوء اعمالهم و زین لهم ما کانوا یعملون.
اینجا میخوام یه نکته ادبی بهتون بگم، چون میدونم لابلای شما فرهیختگان اهل تحصیل هستن، این نکته به درد اونا میخوره. عزیزان، ما در لغت عرب دو تا باب داریم، یه باب افعال، یه باب تفعیل. این که میگم لغت عرب بسیار دقیقه،
حرف بی سند نمیزنم. دیشب پریشب هم گفتم که قرآن به زبان عربی نازل شده به همین علت. اصلا عجیب شگفتی هایی در این لغت. یه باب افعال داریم، اکرام، اعلام، اطعام، اینا همش باب افعال. یه باب تفعیل داریم، تکریم، تعلیم، تعظیم، هر دوش متعدیه. منتها فرقش اینه، هر لغتی در باب افعال رفت معناش یک دفعی و دفعیه، اما اگر در باب تفعیل رفت معناش تدریجیه. یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ یعنی آگاهی. علم یعنی آگاهی. شما علم رو ببر تو باب افعال میشه اعلام. اعلام یعنی چی؟ یعنی آگاهی دادن یه باره. ما برای فوت کسی اعلامیه میدیم. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه خبر فوتشو میدیم، یه دفعه. انزال یعنی نزول دفعی. قرآن دو تا نزول داشته، یکی دفعی بوده، یه دفعه بوده، شب قدر بوده. لذا قرآن میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، باب افعال. اما نزول قرآن یه جورش هم 23 سال طول کشیده، آیه آیه به مناسبت ها آمده. اینا دیگه انزال نمیگن، میگن تنزیل. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این فرق باب افعال و تفعیل. داشتی تا اینجا؟ حواست اینجاست انشاءالله؟ خب زینه، وقتی قرآن میگه شیطان زینه لهم اعمالهم، کدوم بابه؟ باب تفعیل. یعنی شیطان نمیاد یه دفعه یه چیزی به حلقت کنه، نه، یواش 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 چنان گناه را گام به گام برات شیرین میکنه که خودت هم نفهم. اول چیکار میکنه؟ اول میاد حساسیت عاشق محسن کافی و پامنبریاشو از گناه میگیره. این قدم اول. آقا حالا خالو بده یه خورده موشم بیرون باشه، آسمون به زمین نمیاد که آی کافی که اینقدر حساس نباش. حالا دخترت به پسر مردم یه لبخندی هم زد، اشکالی نداره که یه خورده حساسیت میاد پایین. گام دومش اینه که گناه را عادی میکنه. یعنی کم کم ببینی همه فکلاشون بیرون، خانوما طوری نیست. اول یادت اولین گناهی که کردید، آی پامنبری، آی عاشق محسن کافی تو خانه امام زمان، تو رو به امام زمان یادت اولین گناهی که کردید چه عذاب وجدانی داشتی؟ کجا روی عذاب وجدان؟ چرا الان نیست؟ چون شیطان حساسیت رو گرفت، بعد برات عادی کرد. قدم سوم شیطان این است که قبح زدائی می کند، میگه دیگه بد نیست. آقا یه وقتی اگر تو بازار تهران یه کسی ربا می خورد، ربا می داد، انگوش نما بود، الان کسی انگوش نما نیست؟ هست؟ یه وقتی اگر توی محله های تهران دوتا زن بد حجاب بود که با آرایش غلیظ بیرون می رفتن، انگوش نما بودن، این دختر کیه؟ این خواهر کیه؟ این ناموس کیه؟ این چرا رعایت نمی کند؟ الان که دیگه این چیزا نیست، الان حجاب داره بد میشه، نه بی حجابی. قبح زدائی می کند از گناه. این قدم سوم شیطان. چهارمین قدمی که برمیداره، خوب گوش کن، گناه رو تزیین می کنه. نه اینکه قبح زدائی مال قبلش بود، میاد قشنگش هم میکنه، اصلا میشه کلاس. آرایش کرده میشه کلاس برای خانم. آرایش نکنه بی آرایش بره، خانم امول متحجره، بی کلاسه. شب تا صبح، صبح تا شب با موسیقی سپری نکنه، کلاس نداره. قرآن چیه؟
نوار عاشق احمد کافی چیه؟ این حال 50 سال پیش بود. الان میخوای به جایی برسی؟ خانم هایده، خانم هستی، خانم کی؟ دیگه من اسمشون رو بلد نیستم. شما هم که خودت لو نمیدی. اینا شده کلاس. این قدم چهارم شیطونه. قدم پنجمش چیه؟ لا اله الا الله. عادتت میده به گناه. وقتی عادت کردی به گناه، یعنی شیطون تیر خلاصش رو زد، میگه دیگه هر کام خوب بکنه بکنه، تمام شد، تمام شد. نمیدونم میخوای از من قبول کن، میخوای بگو عاشق محسن کافی بی خود گفت. من الان دارم میگم مرد و ما کشورمون در خطر عجیبی است. گناه برامون عادی شده، گناه برامون زیبا شده، گناه برایمون عادت شده. گناه نکنیم خوابمون نمیبره. دروغ میگه عین نقل و نبات، ککش هم نمیگه. قبلا یه دروغ میگفت رنگش بیپرید، سرخ میشد، سفید میشد، دست پاچه میشد، نمیفهمید. الان چنان دروغ میگه که راست رو نمیتونه اونطوری بگه، نمیتونه. و زین لهم الشیطان و اعمالهم. مسلمونا وقتم گذشت، خدا میداند روایاتی در ذهنم، وقت ندارم براتون مطرح کنم. بپذیرید از این برادر ناقابل خودتون، هر لحظه جلوی ضرر رو بگیری منفعت است. شیطان 5 گام دارد برای بیچاره کردن من و شما. قرآن هم میگه ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. قدم های شیطان رو پیروی نکنید. گناه کردی استغفار کن، به گناهت افتخار نکن، بیچارت میکنه شیطان. خوشحال نباش که تونستم این کارو بکنم، هیچکی هم نفهمید، هیچکی نفهمه که بیچاره میشه با این گناه. تو بیچاره میشه. وقت ظاهر زیبای عبادتم بهش میده به این گناهان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی را، دلم میخواد برای روحش یه صلوات بفرستی. یه خاطره ایشون نقل میکرد، آدم واقعا روده بر میشد از خنده. اما یه حقیقتیست. ایشون میگفت زمان شاه در قم یه محله‌ای بود، محله جوانای اوباش، عرق خور، مشروب خور، لاتای قم اونجا بود. گفت یه شب عاشورایی ساعت 11-12 شب، ما عبا سر کشیده بودیم، داشتیم میامدیم از یه روضه‌ای بریم خانه، بعد توی محله عبور میکردیم. میگفت دیدم تو میدونگاه لاتا دور هم جمعن. یه لاتی که گنده لات محله بود، همه هم ازش حساب میبردن، یه صدا و یه بسیار قرا و بمی هم داشت، حرف میزد تا 2 کوچه اونورتر صداش میامد. این داشت به اونا نصیحت میکرد، میگفت منم گوش میکردم. میدونید چی میگفت؟ میگفت آی بچه ها، امشب شب عاشوراست، برید خونه هاتون هرچی عرق دارید حسابی بخورید، باید شارج بشید، تا صبح میخوایم سینه بزنیم برای حسین. چی شنیدی؟ من چی گفتم؟ میگه عرق بخور، شارج بشی، میخوایم سینه بزنیم برای حسین. تو فکر کردی کی به این میگه سینه بزن برای حسین؟ امام زمان؟ نه والله، شیطون داره بهش میگه. منتها برای اینکه قبح عرق خوری رو ازش بگیره، مقدمه روزش میکنه، مقدمه سینه زنیش میکنه. عرق بخور خوب بتونی سینه بزن. جوون حیاتی بیا تا ساعت 2-3 برای حسین بزنیم. اما نماز صبح خوندی؟ خوندی؟ نخوندی؟ الان نیست؟ جوون تهرانی بیا تو هیئت
شب عاشورا تو زنجیر زنی شرکت کن، هر چی میتونی محکمتر بزن، ولی دو تا دگمه بیشتر باز کن، دخترهای مردم قشنگ ببینن سینتو.
طوری نیست. تو سینتو برای امام حسین بزن، اینا طوری نیست. لا اله الا الله میاد ظاهر زیبا درست میکنه، تو هم باورت میشه که گناهت دیگه گناه نیست. گناه نیست. مسعودی یه کتاب تاریخ داره به نام مروج الذهب. این دیگه آخرین کلام من برای شما. شب جمعه است، هر کی کار داره پاشه بره، هر کی کار نداره یه 10 دقیقه دیگه بشینه. من میخوام یه کاروان امشب از مهدیه ببرم کربلای امام حسین. مسعودی تو مروج الذهب نوشته، از معتبرترین تاریخایی که شیعه و سنی قبولش دارن، آی زن و مرد، مسعودی میگه 30,000 نفر آمدن به جنگ امام حسین در کربلا. گوشت با منه. از این 30,000 نفر وقتی به رود فرات رسیدن، 20,000 نفرشون لخ شدن، رفتن غسل کردن، غسل مستحبی که میخوان حسین را بکشند. شما شب قدر غسل مستحبی میکنی که میخوای قرآن سر بگیری. ببین شیطان چه میکنه با یه مسلمان، با یه شیعهی که نامه نوشته، نامه فدایت شدن به امام حسین در مدینه، که آقا بیا ما امام میخوایم در کوفه. آقا بلند شده با زن و بچه آمده، میره تو فرات غسل میکند، قربتن الالله که میخوام برم حسین فاطمه را بکشم. مواظب شیطون باشید، هر کی هستی مغرور نشو، او قوی تر از توست، زرنگ تر از توست، با تجربه تر از توست. فقط راه نجات ما از شیطان این است که دستمون تو دست خدای شیطان باشد و دائم بگوییم اعوذ بالله. چرا قرآن میگه وقتی داری قرآنم میخونی، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن داری میخونی هی بگو اعوذ بالله اعوذ. چرا؟ چون تو همون قرآن خوندنم ولت نمیکنه. ظاهر تلاوت قرآن، باطنش چی باشه خدا میدانه. اجازه میدید یه جمله از طرف شما بگم؟ بگم خدایا به آبروی حسین فاطمه ما رو از شر شیطان نجات بده. خب شب جمعه از عذرخواهی میکنم دقایقی من دیر به جلسه رسیدم، دقایقی هم بیشتر از مقداری که باید حرف میزدم، اما شب جمعه است. امشب همه انبیا میان کربلای حسین، همه انبیا، همه ائمه، همه ملائک امشب میگن یا حسین. من شب قدر اینجا برات گفتم اون خوابی که از مرحوم کافی دیده بودم و توصیه‌ای که مرحوم کافی برای روزه به من کردن. از منبر آمدم پایین، حاجموی ما حاج حسنهای کافی که تولیت مهدیه رو دارند و زحمت بسیار میکشند، به من گفتن حاجم، به من گفتن حاج محسن آقا، منم چند وقت پیش مشابه همین خواب رو از بابا دیدم. گفتم چه خوابی حاجمون برای من تعریف؟ گفتن این گوشه مهدیه، این سمت راست. دیدم مرحوم کافی نشسته زانوهای غم بغل گرفته، دلش افسرده. آمدم جلو گفتم داداش جان چی شده، چرا انقدر ناراحتید، چرا انقدر دلتون گرفته؟ به من فرمودن حاج حسن برو بگو یه کسی روضه وداع زینب رو برام. نمیدونم این روضه وداع زینب چیه، اینقدر توصیه میکنن، نمیدونم. اجازه میدید 2-3 دقیقه بریم در خانه امام حسین. آیان خواهران من، حسین و زینب دو تا وداع دارن. یه وداع وداع مشهوره که حضرت امام حسین آمد در خانه و علیکن من السلام، زینبم من دارم میرم، ام کلثوم، ربا، بچه ها، بابا داره میره، ریختن دورش، همه تون شنیدید. این یه وداع، من اینو نمیخوام برات بگم امشب، میخوام وداع دوم صحرای کربلا رو بگم. آیان وداع دوم زینب که به نظر من بسیار جانسوزتر است، اون لحظه ایست که زینب رو میخوان از کنار بدن حسین ببرن. آمد کنار بدن پاره پاره حسین. شما منظره رو جلو چشمت مجسم کنید، لازم نیست به خودت فشار بیاری، اشک بی اختیار جاری میشه. یک نگاه کن به صحرای کربلا، همه افتاده اند بدنها پاره پاره، دیدن امام حسین افتاده، زینب در کنارش. دشمن میگه زینب چهار جمله گفت کنار بدن غرق به خون حسین. اولین جملهش چی بود؟ روشو کرد به مدینه، گفت یا جدا یا رسول الله، هذا حسین کمرمل بالدماء، ترجمه کنم برا نوجوانم، خلاصش این است، صدا زد یا رسول الله نگاه کن به این بدن بی سر، این همون حسینی است که جایش رو دوش شما بود. همه بگیم یا حسین. جمله دوم رو خطاب به مادر گام، صدا زد یا زهرا، یه نگاه کن ببینم بدن پسر تو بی سر میشناسی یا حسین تو ببین. یه جملم خطاب به خود امام حسین گفت، صدا زد به ابوالعطشان، حسینا زینب به قربان، با لب تجنا سر از بدن جدا کردم. جمله چهارمش هم بگم داد کنن. آیان نوشتن جمله چهارم زینب این بود، صدا زد و خطاب کرد به مردم کوفم، صدا زد ای بی وفا مردم، به من بگید بدانم مگه حسینم با شما چی کرد؟ بدنشو زیر سم از بها یا حسین. به 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 به، میتونی حاجت بگیری یا شب جمعه است و در خانه امام حسین باز به روی همه زائرین یا حسین. جمله ختم من نوشتن، یه وقتم سکوت کرد، خودشو انداخ رو بدن حسین. آی اومدن زینب رو ببرن، نمیگم دیگه چطور، فقط یه وقت شنیدن سکینه داره داد میزنن، میگه بابا بلند شو ببین دارن عمم و تازیانه میزنن. یا حسین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله، فرج آقام و مولایمون امام زمانمون برسان، دعاهای حضرت شامل حالمون بگردان، قلب مقدس اون حضرت از ما شاد بگردان. شب جمعه است، این دعا رو با توجه و بلند آمین بگید. خدایا به آبروی امام حسین جمیع گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا شیطان رو از زندگی ما بیرون کن. خدایا نسل ما، ذریه ما، فرزندان ما را جزء محبین اهل بیت قرار بده. مرزای اسلام، مخصوصا مریضهای عزیزی که رفقا التماس دعا گفتن، این برادر عزیزمون که الان پا منبر اومدن، یک کودک مریضی دارن، مریضی صعب العلاجی دارد. خدایا به آبروی امام حسین همه و همه را لباس عافیت بپوشان، حاجات حاجتمندان ادا بگردان. خدایا در عالم برزخ امروز همه برزخیان منتظرند طبقات نور از مجالس اهل بیت به سمتشون بره. همه ذوی حقوق ما، همه محبین اهل بیت، همه شیعیان اهل بیت، همه علما، بزرگان، خطبا، مرحوم شهید کافی از مجلس ما شاد بگردان. خدایا دنیای ما رو یک دنیای واسع و بی قصه قرار بده، آخرت ما رو آبادتر از دنیای من قرار بده. خدایا دشمنان این مملکت و این نظام را ریشه‌کن بگردان. خدایا هرچه مستمعین ما در دل دارند و بر زبان ما جاری نشد، به آبروی امام حسین به اونها کرامت بفرما و عجل الله.
سلام علیک یا ابو